In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
این داستانیه با یک پایان خوش. انقلاب‌هایی که برای همیشه چهره جهان رو دگرگون کرد. هر کس لذت مردم رو تو خیابونای پراگ، برلین شرقی، بوداپست یا ورشو دیده بود، هرگز اون صحنه‌های شگفت‌انگیز رو فراموش نکرد. بی‌رحم‌ترین امپراتوری تاریخ به زانو در اومد. روشنفکرایی که تو زندان بودن، ناگهان تبدیل شدن به رؤسای جمهور و وزرای دولت. هیچ امپراتوری دیگه‌ای در طول تاریخ اینقدر سریع از متصرفات خودش دست نکشیده بود. هیچ کس حتی سرویس‌های جاسوسی هم نتونستن سقوط امپراتوری شوروی رو پیش‌بینی کنند. ابتدای سال 1989 همه فکر می‌کردن هدفی که دنبالشن حداقل تا سالیان سال محقق نمیشه. اما اون آزادی که 4 دهه به اسارت در اومده بود ظرف چند هفته امکان پذیر شد. اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی طی 4 دهه یک پرده آهنین کشیده بود. پرده آهنین به طول 300 کیلومتر با دیوارهای سیمانی و سیمخاردار و انواع استحکامات مرزی که بتونه از کشورهای اقماری خودش تو بلوک شرق محافظت کنه. برای حفظ منافع خودش تو این کشورها همه کار میکرد، حتی لشکرکشی و سرکوب قیامهای مردمی. کدوم کشورها؟ لهستان، مجارستان، بلغارستان، آلمان شرقی، چکسلواکی، رومانی و یوگسلاوی. همه این کشورها به جز یوگسلاوی تو انقلاب‌های سال 1989 آزاد شدند. این انقلاب‌ها اونقدر مهم و غیرمنتظره بودند که فرانسیس فوکویاما، اقتصاددان معروف آمریکایی، تو توصیفش گفته بود این به معنای پایان همه تعارض‌های ایدئولوژیکه، به معنای پایان تاریخ. نظریه‌ای رو صادر کرد به نام پایان تاریخ. حالا ما تو این اپیزود و چند تا اپیزود بعدی می‌خوایم این انقلاب‌ها رو بررسی کنیم. اول از همه میریم سراغ لهستان که آغازی شد برای پایان تاریخ. این قسمت همبستگی. کارخونه کشتی سازی لنین بزرگترین کارخونه شهر گدانسک بود. شهر گدانسک تو شمال لهستان. اوضاع این کارخونه تو روز 14 آگوست 1980 اصلاً اوضاع عادی نبود. حدود 100 نفر از کارگرها اعتصاب کرده بودند. یه سری پلاکارد دستشون گرفته بودند، تو محوطه کارخونه شروع کردن به راهپیمایی. بقیه کارگرها هم دعوت می‌کردن به اعتصاب. یواش یواش تعداد کارگرایی که اعتصاب کردن به 500 نفر هم می‌رسید. یه چنین اعتصاب‌های تو لهستان هر از چنگای اتفاق می‌افتاد، اما هر بار با وعده و وعید و با سرکوب قائل خصم می‌شد. مثلا تو همین کارخونه کشتی سازی لنین تو دسامبر 1970 یه سری از کارگرها دست به اعتصاب زدن، از محیط کارخونه خارج شدن، شروع کردن به تظاهرات و اعتراض خیابونی، اما پلیس ضد شورش به شدت اونا رو سرکوب کرد. 44 نفر از این کارگرای معترض کشته شدن. حالا 10 سال از اون حادثه میگذشت. کارگرا اصلا اتفاقات تلخ اون روزا رو فراموش نکرده بودن، از محیط کارخونه خارج نشدن. مدیر کارخونه کشتی سازی رفت رو جرثقیل، اونجا وایساد که برای کارگرای معترض سخنرانی کنه. بهشون قول داد که اگه برگردن سر کارشون حتما مطالبات اونا رو با مقامات بالاتر در میون میذاره. کارگرا داشتن کم کم آروم می‌شدن. صحبت‌های مدیر کارخونه به نظر براشون منطقی میومد. دیگه می‌خواستن برگردن سر کارشون، اما یه اتفاق جدید افتاد. یه آدم توپل و قد کوتاه که قبلا از کارگرای همین کارخونه بود، به زحمت از اون جرثقیل بالا رفت. همون جرثقیلی که مدیر کارخونه از اون بالا داشت برای کارگرا سخنرانی می‌کرد. رفت اون بالا کنار مدیر وایساد، زد روشونش، گفت منو می‌شناسی؟ من قبلا تو این کارخونه کار میکردم. هرچند الان شغلم رو از دست دادم، اما هنوز خودم رو متعلق به کشتی سازی لنین میدونم. بعدش برای کارگر معترض یه قدری صحبت کرد. از لزوم تأسیس یه اتحادیه کارگری مستقل حرف میزد. اعتراض کارگرها رو وارد یه فاز جدیدی کرد که تا سالها حکومت لهستان دچار چالش شد. این کارگر به ظاهر ساده که از اون جرثقیل بالا رفته بود، همه کارگرای اون کارخونه میشناختنش. به قد کوتاه و سیبیل درشتش معروف بود. اون در واقع اولین رهبر یه جنبش ضد کمونیستی بود تو قلب امپراتوری شوروی و اولین لیدر یه جنبش کارگری واقعی تو قرن 20. لخ والسا. لخ والسا 29 سپتامبر 1943 به دنیا آمد توی روستایی نزدیک به ورشو لهستان. اون زمان خاک لهستان و آلمان نازی اشغال کرده بود. والسا وقتی نوزاد بود، نازی ها پدرشو به جرم توطئه دستگیر کردن، فرستادنش اردوگاه کار اجباری. والسا هیچ وقت پدرشو ندید. مادرش هم رفت با یه مرد دیگه ازدواج کرد، اما والسا اصلا ناپدریشو دوست نداشت. دوران کودکی رو با فقر و بیچارگی میگذروند توی کلبه کوچیک روستایی همراه خانواده پرجمعیت 7 نفره‌ای که داشتن. والسا هنوز کودک بود که لهستان این بار به اشغال کمونیستای شوروی در اومد. شوروی جایگزین آلمان نازی شد تو لهستان. حزب کمونیست لهستان به سرعت قدرت گرفت به نام حزب کارگران متحد. یه رژیم دست نشانده شوروی رو تو این کشور تأسیس کردند. لهستان اتفاقا جزو اولین کشورهایی بود که طبق برنامه‌های شوروی بازسازی شد، به سرعت صنعتی شد. کمونیستای مسکونشین براشون لهستان خیلی اهمیت داشت. با 40 میلیون جمعیت بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور اقماری شوروی بود. قبلا جزئی از قلمروی روسیه تزاری محسوب میشد. و البته مسیر اصلی بود برای رفت آمد ارتش شوروی که به نقاط مختلف اروپا میفرستادنشون، به آلمان شرقی، به چکسلواکی. خلاصه برای شوروی خیلی اهمیت داشت لهستان. همین که سیاستمدارای شوروی خاک لهستان رو رسما به امپراتوری خودشون ضمیمه نکردن، مثل اوکراین و بلاروس و جمهوری‌های منطقه بالتیک، همین که لهستان مستقل و به اصطلاح رسمیت شناختن، انگار لطف بزرگی کردن به مردم این سرزمین. اما به هر حال بعد از جنگ جهانی دوم، رژیم کمونیستی وابسته به شوروی بود که تو لهستان قدرت گرفت. پایگاه اصلی کشورهای بلوک شرق بود اصلا. پیمان ورشو که میگن اسمش رو از پایتخت همین کشور گرفته بودن. بگذاریم، والسا تو همچین کشوری داشت بزرگ میشد. بعد از اینکه تحصیلات ابتدایی رو تموم کرد، درس خوندن رو رها کرد، خانواده رو ول کرد، رفت برای خودش توی سری کارگاه مهارت مکانیکی و برقکاری و اونجور چیزا رو یاد گرفت. از لحاظ فنی بسیار آدم باهوشی بود. توی مدت کوتاهی تونست تبدیل بشه به یه کارگر ماهر. بعدش دوباره مهاجرت کرد، رفت به شهر گدانسک، یه شهر مدرن و صنعتی. خیلی از لهستانیا برای پیدا کردن کار میرفتن اونجا. والسا هم رفت همونجا. تو سال 1967 توی کارخونه مهمی به نام کارخونه کشتی سازی لنین مشغول کار شد. اتفاقا اولین گرایش های ضد کمونیستی والسا تو همین کارخونه بود که بهشون رسید. کارگرای این کارخونه جز ماهرترین کارگرای لهستانی بودن، بیشترین دستمزدها رو می گرفتن. اما به شکل اسفباری زندگیشون تباه بود. به قول نویسنده میگه وضعیت کارگرا تو لهستان بیشتر شبیه انگلیس دیکنزی بود تا یه آرمان شهر مارکسیستی. مثلا خود والسا تعریف میکنه، میگه تو کارخونه انگار هیچ کس دلش نمیخواست دست و صورتشو بشوره یا تو توالت بره ادرار کنه. نزدیکترین توالت تا محلی که ما توش کار میکردیم نیم ساعت پیاده روی داشت. برای همین اغلب کارگرها ترجیح میدادن یه جای این گوشه کنارا مثانه‌شون رو خالی کنن. اینقدر وضعیت حقارت‌بار بود. آشپزخونه و توالت و حموم اشتراکی داشت. وضعیت زندگی فلاکت‌بار بود. حتی وضعیت ایمنی کار کارگرها به شکل افتضاحی پایین بود. معمولاً به پروتکل‌های ایمنی اصلاً توجهی نمی‌شد. مثلا یه بار کارگرها داشتن روی کشتی جوشکاری می‌کردن، همزمان سوخت کشتی وارد بدنه شد. یه انفجار بزرگ باعث شد 22 نفر از کارگرها زنده زنده تو آتیش بسوزن. 22 نفر از همکارا و دوستای نزدیک والسا. این حادثه رو نگرش والسا خیلی تأثیر گذاشت. درگیر تناقض‌های ذهنی بود. براش غیر قابل حل بود که یه چنین سیستمی که کارگرا توش همچین وضعیت اسفباری دارن، دقیقاً نتیجه یه انقلاب کارگریه. ظلم فاحشی که داشت به کارگرا میشد توی مملکت تماماً سوسیالیستی بود، یه کشوری که رژیمش اتفاقاً با شعار حمایت از حقوق کارگر بود که به قدرت رسید. والسا از اون روز به بعد، یعنی بعد از اون حادثه آتش سوزی، خیلی علاقمند شد به پیگیری حقوق کارگرا. اولش رفت تو اتحادیه کارگری مربوط به خودشون عضویت پیدا کرد، اما بعدش متوجه شد این اتحادیه به شدت زیر نفوذ حزب کمونیسته، هیچ استقلالی از خودش نداره. پیگیری مطالبات کارگرا از طریق چنین تشکیلاتی عملاً راه به جایی نمی‌برد. تا اینکه دسامبر 1970 کارگرای کشتی‌سازی لنین دست به اعتصاب گسترده زدند. والسا هم به عنوان عضوی از اتحادیه کارگری تو این اعتصاب مشارکت داشت. طولی نکشید که این اعتراض کارگرا به خشونت کشیده شد. 44 نفر از کارگرا تو جریان سرکوب این اعتراض کشته شدند. والسا هم یه مدت بعد از سرکوب این اعتراضا شغلش از دست داد. مدام سخنرانی میکرد برای کارگرها و مسئولین کارخونه هم عذرش رو خواستن. علارغم اینکه تحصیلات خاصی هم نداشت، اما تو سخنوری استاد بود. باهوشتر و آگاهتر از اون چیزی بود که ظاهرش نشون میداد. برای خودش کلی مطالعه آزاد داشت، تو زمینه اقتصاد، علوم سیاسی، تاریخ و اینجور موضوعات کلی کتاب خونده بود در موردش. میتونه ساعتها سخنرانی مفید انجام بده بدون اینکه متن آماده‌ای داشته باشه. والسا یکی دو سال قبل از اخراجش از کارخونه ازدواجم کرده بود با یه دختر گلفروش که نزدیک همون کارخونه کار میکرد. خیلی زود بچه دارم شدن. حالا والسای 27 ساله برای اولین بار پدرم شده بود. بعد از اینکه از کارخونه کشتی سازی اخراجش کردن، رفت یه کارخونه دیگه به عنوان مکانیک مشغول شد، اما کنشگری سیاسی رو هم رها نکرد. توی تشکل زیرزمینی بهشون ملحق شد به نام کمیته دفاع از کارگران. اون زمان این کمیته تعداد اعضاش به 150 نفر هم نمی‌رسید. چند تا از روشنفکرای لهستانی تأسیسش کرده بودند. کارشون حمایت از کارگرا بود. مثلا کارگرایی که تو اعتراضات دستگیر می‌شدن، می‌رفتن از خانواده‌های اینا سر می‌زدن، اگه چیزی می‌خواستن براشون تهیه می‌کردن، کمک مالی می‌کردن بهشون. یه سری کلاس‌های آموزشی برای کارگرا راه انداخته بودن، بهش می‌گفتن دانشگاه سیار. مخفیانه دور از چشم حکومت، اساتید می‌رفتن تو خونه کارگرا بهشون درس می‌دادن. سعی داشتن قشر کارگرا رو آگاه و مطلع کنن. والسا تو همچین تشکیلاتی عضو شده بود. اما خب برگردیم به همون اوضاع لهستان. کارگرای کشتی‌سازی لنین که اعتصاب کرده بودن، همون اعتراضی که گفتم 44 نفرم کشته داشت، این باعث شد کارگرای جاهای دیگه لهستان هم ازشون الهام بگیرن. چند تا اعتصاب و اعتراض سراسری دیگه هم راه افتاد. حکومت تقریبا همه رو سرکوب کرد. این اتفاقات البته حکومت لهستان رو دچار یه چالش کرد. دهه 70 برای لهستان پر بود از اعتراض و اعتصاب کارگرا و پر از اتفاقات این شکلی. همه‌شون سرکوب شدن، اما هزینه سنگینی داشت برای رژیم. ضربه سنگینی بهشون زد تا اونجایی که رئیس حزب کمونیست لهستان برکنار شد. از اون طرف اوضاع اقتصادی مردم هم زیاد تعریفی نداشت. لهستان با یه بحران اقتصادی روبرو بود. والسا و کمیته دفاع از کارگران چشم امید داشتن به مسئولین جدید کشور. ادوارد گیرک رهبر جدید حزب کمونیست لهستان. والسا خیلی به این آدم امید داشت که اوضاع رو بتونه بهتر کنه، اما نشد. تو دوران همین ادوارد گیرک شیر پاستوریزه 60%، گوشت 69% و شکر 100% گرون شده بود. فقط تو عرض یه سال. اوضاع کشور همینطور با بحران و تلاطم ادامه داشت تا اینکه از روز 14 آگوست 1980 دیگه هیچی مثل قبلش نشد. این تاریخ همون روز بزرگ اعتصاب دوباره کارگرای کشتی‌سازی لنین بود. همون اعتصابی که اول اپیزودم ازش صحبت کردم. والسا خبردار شد که کارگرای کشتی‌سازی دوباره اعتصاب کردن. سریع خودش رو رسوند به کارخونه. از روی دیوار پرید اونور، رفت بالای جرثقیل، همون جایی که مدیر کارخونه داشت برای کارگرا سخنرانی می‌کرد. رفت اونجا برای کارگرا شروع کرد به حرف زدن. خیلی از کارگرا از نزدیک می‌شناختنش. سال‌ها بود اونجا کنارشون کار می‌کرد. حالا تو کمیته دفاع از کارگران شخصیت بانفوذتری هم شده بود. برای خیلی از کارگرا، مخصوصاً کارگرای کشتی‌سازی، شخصیت مورد احترامی بود. شخصیت تأثیرگذاری داشت. از اون روز به بعد دیگه، از اون روزی که والسا رفت بالای جرثقیل، دیگه بی برو برگرد لیدر جنبش کارگری لهستان شد. We'll be right back. اما کارگرای کشتی‌سازی لنین برای چی دوباره اعتصاب کردند؟ چه اتفاقی افتاده بود که جرقه دوباره اعتصاب‌ها رو روشن کرد؟ یه خانومی بود به نام آنا والنتینوویچ، یکی از کارگرای کاردرست همون کشتی‌سازی لنین. چند بار ازش به عنوان کارگر نمونه تقدیر شده بود. اتفاقا اولش خیلی هم آدم رادیکالی نبود. تو اعتراضات سال 70 هم مشارکتی نداشت، اما یواش یواش روحیات ضد کمونیستی پیدا کرد. همون تشکیلاتی که والسا توش عضویت پیدا کرده بود، کمیته دفاع از کارگران، آنها یکی از اعضای اولیه و حتی یکی از بنیانگذارای همین تشکل بود. تو کارخونه کشتی‌سازی لنین همه اونو میشناختن. چهره سرشناسی بود بین کارگرا. سالها تو اون کارخونه کار کرده بود. در آستانه بازنشستگی قرار داشت. اما مسئولین کارخونه تو سال 1980 آنا رو از کار اخراجش کردند به جرم اینکه از حقوق کارگرای معترض حمایت کرده و یه سری جرایم ساختگی دیگه. آنا تا آخر عمر حقوق بازنشستگیشو از دست میداد با این اتفاق. خیلی از کارگرا به خاطر این اتفاقی که برای آنا افتاده بود ناراحت شدند. از روزهای بعد از اخراج آنا، کمیته دفاع از کارگران فوراً دست به کار شد. کلی اعلامیه بین کارگرای شهر گدانسک پخش کرد که بیان در اعتراض به اخراج آنا والنتینوویچ اعتصاب کنند. تو متن درخواست برای اعتصاب نوشته بود اگه شما کارگرها اعتصاب نکنید، این به معنی اینه که در آینده خودتون رو توی وضعیتی مثل وضعیت امروز آنا قرار میدید. خلاصه 14 آگوست 80 کارگرای کشتی‌سازی لنین دست به اعتصاب گسترده زدند. کمیته دفاع از کارگران در رأسشون والسا خیلی زود کنترل این اعتصاب‌ها رو به عهده گرفتند. کمیته دفاع از کارگران بعدها اسمش رو تغییر داد به نام سازمان همبستگی. از اینجا به بعد دیگه بهش میگیم سازمان همبستگی. همون تشکیلات مستقلی که والسا هم عضوش بود داشت اعتصاب کارگرا رو تو آگوست 1980 رهبری میکرد. اما اعتصاب‌های سال 80 دیگه واقعا با قبلی‌ها تفاوت داشت. فقط محدود به کارخونه کشتی‌سازی و محدود به شهر گدانسک نمی‌شد. خیلی از کارگرای بخش‌های دیگه، بخش حمل و نقل، راننده‌های کامیون، راننده‌های قطار، عرضه‌کننده‌های مواد غذایی، حتی تا قلب ورشو هم دست به اعتصاب‌های گسترده زدند. خطوط تلفن کشور تو سطح گسترده قطع شده بود. خود والسا هم به همراه سازمان همبستگی داشت به عنوان لیدر این اعتصاب‌ها رسمیت می‌گرفت. رژیم لهستان 3 هفته تمام تو باسلاق این اعتصاب‌ها فرو رفته بود. ادوارد گیرک رهبر حزب کمونیست لهستان واقعاً چاره‌ای نداشت جز عقب نشینی. تصمیمی گرفت که احتمالاً به مزاج اربابان کرملین نشینش زیاد خوش نیومد. نهایتاً 31 آگوست 1980 توافقنامه تاریخی بین دو طرف امضا شد، معروف به توافقنامه گدانسک، بین رژیم لهستان و سازمان همبستگی. برای اولین بار در تاریخ بلوک شرق برای کارگرها حق اعتصاب و حق تشکیل اتحادیه مستقل به رسمیت شناخته شد. دولت لهستان رسماً سازمان همبستگی رو یه تشکیلات قانونی اعلام کرد. والسا بعد از این توافق گفت ما به خاطر چندرغازپول خودمون رو به خطر ننداختیم. این دستاورد واقعا ارزش جنگیدن داشت. حالا والسا به عنوان یک چهره شاخص که رژیم لهستان رو به چنین عقب نشینی بزرگی وادار کرده بود، شهرت جهانی پیدا کرد. شوخی نبود. اتحاد شوروی و کشورهای کمونیستی بلوک شرق مثل لهستان سالها به این موضوع افتخار می‌کردند که آره ما بزرگترین خدمتگزاران طبقه کارگریم. اما حالا لهستانی‌ها دروغ بودن این ادعا رو تونستن ثابت کنند. صاحب یک تشکیلات مستقل و قانونی شدند. اونم کجا؟ تو قلب یه قلمروی کمونیستی که به تمام ارکان زندگی مردم تسلط و چیرگی تام داشت. از سیاست و اقتصاد گرفته تا کوچکترین مسائل. مستقل بودن، این که ما یه سازمان کاملا مستقل و مردمی داشته باشیم، قانونی هم باشه، یه همچین چیزی اصلا تو قاموس کمونیستا نمی گنجید. حکومت باید صاحب همه چی باشه، مستقل نداریم اصلا. تو همچین جایی وقتی مجبور شدن سازمان همبستگی رو به رسمیت بشناسن، دستاورد بزرگی بود واقعا. امیدها رو نسبت به آینده زنده می کرد. از اون به بعد دیگه خیلی چیزا تو لهستان تغییر کرد. حکومت با مردم وارد یه چالش دائمی شدند. والسا مدام تو مناطق مختلف لهستان سفر می کرد، تو میتینگ‌ها سخنرانی می کرد. هر جایی که میرفت مردم ازش استقبال می کردند. سازمان همبستگی دیگه لازم نبود چراغ خاموش و مخفیانه فعالیت کنه. خیلی گسترده و علنی شروع کردن به ادامه فعالیت. شروع کردن به عضوگیری. فقط طی چند هفته تعداد اعضاشون به 8 میلیون نفر رسیده بود. یعنی تقریبا معادل 2 برابر تعداد اعضای حزب کمونیست. روزنامه‌ها و نشریات و اپوزیسیون دیگه با مجوز رسمی چاپ می‌شدند. مثل قارچ یه شبه تعداد این نشریات سر به فلک کشید. کتاب‌هایی که سال‌ها بود چاپ و انتشارشون ممنوع بود، مثلا کتاب مزرعه حیوانات جورج اورول، حتی این جور کتابان برای اولین بار تو لهستان داشتن به فروش می‌رسیدند. اونم به صورت کاملا قانونی. اعضای سازمان همبستگی دیگه خیلی راحت و با صراحت اهدافشون رو بیان می‌کردن. البته رهبران همبستگی از جمله خود والسا می‌دونستن که زیاد نباید تندروی کنن، یعنی حد مطالباتشون نباید اونقدری باشه که حساسیت کمونیستا رو برانگیخته کنه، مخصوصا کمونیستای مسکو رو. می‌خواستن خیلی نرم و قدم به قدم پیش برن. اونا فراموش نکرده بودن که سال 68 همین اتفاقات تو چکسلواکی افتاد. یعنی اصلاحاتی داشت صورت می‌گرفت، معروف شد به بهار پراگ، اما رژیم شوروی احساس خطر کرد. سریعاً لشکر کشید به پراگ. جنبش مردم چکسلواکی رو در هم شکست. حالا رهبران همبستگی از این اتفاق درس گرفته بودند. به اصطلاح می‌خواستن حرکتشون خیلی هم ساختار شکنانه به نظر نرسه. اینجوری از حمله شوروی به لهستان در امان می‌موندن. اما خب معلوم بود تو فکرشون چی می‌گذره. اونا واقعاً تو فکر یه تغییر ساختاری تو سیستم حاکمیت بودن. هرچند جنبش‌های اون دوره لهستان خیلی حال و هوای انقلابی نداشت. یعنی انگار مردم همون اولش برای تغییر رژیم نیومده بودند. اما خب حاکمیت از همین مقدارش هم میترسید. لهستان گفتم برای شوروی خیلی اهمیت داشت. خط مواصلاتی اصلی بود برای هزاران نیروی نظامی شوروی تو سراسر اروپای شرقی. همون موقعش هم لهستان بیشترین کمک‌های مالی رو می‌گرفت از شوروی. با این تغییرات گسترده‌ای که اتفاق افتاد تو ورشو، اتاق فکر کرملین به شدت ترسیده بود. چنین چیزی تو تاریخ کشورهای بلوک شرق سابقه نداشت. به جز اون بهار پراگ که گفتم خیلی هم زود سرکوبش کردند. جمهوری‌های حوزه بالتیک به تقلید از لهستان درخواست اینو داشتن که اونام بیان اتحادیه مستقل تشکیل بدن. مطالبه‌ای بود که سیاستمدارای شوروی رو بیشتر از قبل می‌ترسوند. خلاصه کادر رهبری شوروی به این نتیجه رسیدن که اپوزیسیون تو لهستان به پیروزی رسیده و برای جلوگیری از پیشرویش فوراً باید یک کاری انجام بدن. اولش سعی کردن با توطئه اعضای وفادار به خودشون رو تو سازمان همبستگی نفوذ بدن که این سازمان رو بیارن زیر سلطه خودشون، نتیجه نداد. بعدش اومدن با یه توطئه دیگه ادوارد گیرکو از رهبری حزب کمونیست برکنارش کردن، یعنی همون کسی که توافقنامه گدانسکو با سازمان همبستگی امضا کرده بود. گیرک خیلی اهل مماشات بود. بارها اربابان شوروی بهش دستور داده بودند که رهبران سازمان همبستگی رو دستگیر کنه. حتی تهدیدش می‌کردن اگه همبستگی سرکوب نشه شوروی حتما به لهستان حمله می‌کنه. اما گیرک تعلل می‌کرد. از تقابل دوباره با طبقه کارگر لهستان می‌ترسید. چون معتقد بود اگه یه بار دیگه مثل اون سال 80 اعتصاب‌های سراسری رقم بخوره، این بار دیگه سقوطش حتمیه. به همین خاطر یه شخص دیگه رو اومدن جایگزینش کردن. این که کی شد رهبر حزب کمونیست لهستان زیاد مهم نیست، چون از اون به بعد دیگه قدرت اصلی این کشور دست یه آدم دیگه ای بود، یه نخست وزیر با تجربه، یه آدم کارکشته به نام جنرال ویچخ یاروزلسکی. یه نظامی کهنه‌کار بود، یه آدم خشن و بیرحم، یه کمونیست دو آتیشه. سیاستمدارای شوروی خیلی بهش امید داشتن که بتونه سازمان همبستگی رو سرکوب کنه و یه بار دیگه اون نظم کمونیستی رو از نو احیا کنه. پس از اینجا به بعد دیگه جنبش مردم لهستان وارد یه فاز جدید میشه. از وقتی که یاروزلسکی روی کار اومد دیگه اوضاع خیلی فرق میکرد. همبستگی میدونست که باید خودش رو برای یه فاز جدیدی از مبارزات آماده کنه. یاروزلسکی به شدت آدم قدرت طلبی بود. چند ماه بعد از نخست وزیری به دبیر کلی حزبم رسید، یعنی شد رهبر حزب کمونیست لهستان. تا قبل از اون هیچ فرد نظامی تا حالا رهبر حزب نشده بود، ولی توانایی های این وزیر دفاع سابق اونقدر زیاد بود که شوروی ها رو قانع کرد حتما میتونه به دردشون بخوره. یاروزلسکی اکتبر 1981 به رأس سیستم سیاسی لهستان رسید. تمام هم مقامش این بود که قدرت روزافزون سازمان همبستگی رو یه جوری مهار کنه. از همون روزای قدرت گرفتن همبستگی، یعنی از همون روزی که رسمیت گرفت، همیشه یه موضوعی بود که ذهن و روان مردم لهستان رو اذیت میکرد. این که نکنه لهستان هم به عاقبت چکسلواکی دوچار بشه. یعنی نکنه شوروی به لهستان هم حمله کنه، این کشور رو بخواد اشغال کنه. اون موقع دیگه فاتحه هر چی جنبش و انقلابه باید خوند. شوروی هم میدونست که لهستانی‌ها همچین ترسی دارن. برای همین مدام مانور نظامی ترتیب میداد. دستور آماده باش میداد به ارتش، یه جوری وانمود میکرد که آره ما برای حمله به لهستان کاملا آماده ایم. اما تمام اعضای کادر رهبری شوروی همشون مخالف بودن با راهبرد نظامی تو لهستان. به خاطر اینکه اون زمان شوروی خودش تو باتلاق جنگ افغانستان داشت دست و پا میزد. اصلا توان کافی رو نداشت برای شروع یه جنگ جدید. حتی خود یاروزلسکی هم اینو میدونست. مدام به مردم اینجوری القا میکرد که شوروی ممکنه حمله کنه. ولی خودش هم میدونست که شوروی همچین کاری نمیکنه. حتی توی نامه رسما به شوروی التماس کرده بود که برای لهستان نیروی نظامی بفرستند، اما روس‌ها بهش پاسخ رد دادن. برای همین یاروزلسکی تصمیم گرفت خودش دست به کار بشه. اون دیگه اقدام نظامی رو تنها راه حل ممکن میدونست برای مقابله با سازمان همبستگی. تصمیم گرفت کاری رو بکنه که از روز اول به قدرت رسیدنش برنامه ریزی و آماده سازیشو داشت انجام میداد، یعنی اجرای یه حکومت نظامی. یاروزلسکی فقط طی چند ماه یه پلیس مخفی خیلی کارکشته رو آموزش داده بود به نام زومو. سطح مهارت اعضای این سازمان حتی درآمد ماهیانه‌شون خیلی بیشتر از نظامی‌های دیگه بود. زومو قرار بود ابزار یاروزلسکی باشه برای سرکوب‌های بعد از حکومت نظامی. تو شب سرد 12 دسامبر 1981 حکومت نظامی تو لهستان آغاز شد. تقریبا تمام رهبران سازمان همبستگی شبانه دستگیر شدند. از جمله خود والسا که رفتن دم خونش دستگیرش کردند. والسا موقع دستگیری خیلی مقاومت کرد. معروفه که میگن موقع دستگیریش این جمله رو گفت. گفتش که این همون لحظه یه که شما باختید. این یعنی پایان شما، یعنی سقوط کمونیسم. بعد از دستگیری‌های شبانه و کنترل معابر و ساختمان‌های مهم، یاروزلسکی تو صفحه تلویزیون ظاهر شد. درست مثل یک دیکتاتور آمریکای لاتینی. تو صحبتاش گفت حکومت نظامی انتخاب بین بد و بدتر بود. میگفت این کار انجام دادیم به خاطر خیر و صلاح مردم، به خاطر اینکه لهستان وارد یه بحران تازه نشه. استدلالش همین بود که میگفت اگه حکومت نظامی انجام نمی‌شد، شوروی قطعاً به لهستان حمله می‌کرد. برای همین ارتش لهستان زودتر دست به کار شد، مخالفان کمونیست رو از سر راه برداشت که دیگه پای ارتش شوروی به این کشور باز نشه. اما خب خیلی‌ها می‌دونستن که داره لاف میزنه. دنبال بهونه‌ای بود که بتونه قدرت خودش رو اعمال کنه، وگرنه ارتش سرخ به هیچ وجه آماده ی حمله به لهستان نبود. این اقدام یاروزلسکی بیشتر از اینکه حکومت نظامی باشه، بیشتر از اینکه علیه سازمان همبستگی باشه، انگار یه کودتای نظامی بود علیه خود کمونیستا. انگار یه پاکسازی سیاسی بود. بوروکرات‌ها و دیوان سالارهای حزب کمونیست رو از سطوح بالای قدرت پایین کشید. یونیفرم پوش‌های ارتش رو جایگزینشون کرد. شاید اگه مارکس و لنین هم زنده بودن، یه همچین کودتایی رو محکوم می‌کردن. تا قبل از اون تو لهستان، تو همه کشورهای کمونیستی، ایده این بود که همیشه قدرت حزب باید ورای قدرت ارتش باشه. اما کودتای دسامبر 81 این معادله رو به هم زد. فرماندهان ارتش یکی یکی جای مدیران قبلی رو گرفتن. یاروزلسکی تمام مناصب رو بین دوستای ارتشی خودش تقسیم میکرد. دیگه حتی مجریای تلویزیون هم بعضیاشون یونیفرم ارتش رو میپوشیدن. خلاصه حکومت نظامی لهستان پیروزی بدتر از شکست بود برای رژیم. یه خفقان موقتی رو برمغان آورد، اما باعث شد مردم با رژیم وارد یه جنگ فرسایشی طولانی مدت بشن. حدود 10,000 نفر بعد از اجرای حکومت نظامی تو لهستان دستگیر شدند که بیشتر از 6,000 نفرشون جزء فعالین اجتماعی بودند، مرتبط با سازمان همبستگی بودند. بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات دوباره توقیف شدند. زومو و پلیس مخفی لهستان حدود 370 دستگاه چاپ غیر مجاز و بیشتر از 1,200 دستگاه کپی رو مصادره کرد. حتی جناح محافظه‌کار حزب کمونیست به یاروزلسکی فشار می‌آوردند که سرکوب و خفقان را باید بیشتر اعمال کنه. اما خب جای شکرش باقی بود که اعدام‌های فله‌ای، کشتارهای غیرنظامی‌ها، اونطور که تو مجارستان و کشورهای کمونیستی دیگه اتفاق افتاده بود، تو لهستان شاهدش نبودیم. خود والسا هم بعد از کودتا چند روزی تو زندان ورشو بود، بعدش 11 ماه تو حصر خانگی نگهش داشتن. حتی بعد از اینکه آزاد شد خیلی آزار و اذیتش می‌کردن. بارها احضار شد به اداره امنیت، بازجویی‌های چند ساعته ازش انجام می‌دادن. ماهرترین افسرهای زومو مأمور این شدند که والسا رو تو هر شرایطی زیر نظر بگیرند. همه رفت و آمداش و همه مکالماتش رو زیر نظر داشته باشند. بعدها والسا فهمید رژیم لهستان تو این زمینه چه هزینه هنگفتی رو متحمل شده. تعجب کرده بود. میگفت تو یه دوره زمانی 21 روزه اونا روزی 8 ساعت مکالمات منو ضبط می‌کردند که مجموعاً میشد 170 ساعت. بعد نوارا رو روی کاغذ پیاده می‌کردن، فقط با پولی که صرف همین عملیات 3 هفته‌ای شده بود، با پول همین میتونستن حقوق 1 ماه کارگرای کشتی سازی لنین رو پرداخت کنن. شهرت والسا هم دیگه جهانی شده بود، مخصوصا دسامبر 1983 که دیگه جایزه صلح نوبل رو بهش داده بودن. دیگه حکومت نمیتونست به راحتی بهش آسیب بزنه. یه نسخه صوتی از سخنرانی والسا خیلی اتفاقی به بیرون از لهستان درس پیدا کرد. شبکه‌های تلویزیونی آمریکایی سخنرانی‌های والسا رو پخش می‌کردن. که توش به شدت از نظام کمونیستی لهستان انتقاد میکرد. حتی نسخه‌ای از این نوار صوتی به صورت قاچاقی بین مردم لهستان دست به دست میشد. این سخنرانی هم به شهرت جهانی سازمان همبستگی کمک کرد، هم به شهرت و محبوبیت والسا. تا جایی که سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای آمریکایی تصمیم گرفتن از جنبش مردم لهستان حمایت کنند. نظام کمونیستی بلوک شرق اگر برچیده میشد، ایالات متحده شاید بزرگترین منفعت رو از این اتفاق میبرد. اما همین مقامات آمریکایی تو دسامبر 1981 کاملا از اجرای حکومت نظامی لهستان خبر داشتند. یعنی قبل از اینکه انجام بشه میدونستن که یاروزلسکی همچین قصدی داره. از اون طرف هم میدونستن که سران سازمان همبستگی برای مقابله با همچین اقدامی اصلا آماده نیستن. اما این موضوع رو نه رسانه‌ای کردن، نه حتی به سران همبستگی چیزی گفتن. گذاشتن کودتا به راحتی انجام بشه. اما از سال 1983 به بعد اوضاع فرق می‌کرد. ریگان رئیس جمهور آمریکا شده بود. توی تفاهم‌نامه با پاپ به این نتیجه رسیدن که باید از جنبش همبستگی تو لهستان حمایت کنند. البته کاملا سری و محرمانه. اگه لو میرفت که آمریکا داره تو مسائل داخلی لهستان دخالت میکنه براشون گرون تموم میشد. بنابراین آمریکا و کلیسای واتیکان شروع کردن به حمایت‌های مالی گسترده از جنبش همبستگی. حالا اینکه پاپ و واتیکان چیکاره بودن این وسط اینو جلوتر توضیحش میدم. میگن سازمان سیا طی 6 سال حدود 50 میلیون دلار کمک مالی فرستاد برای جنبش همبستگی. کلی براشون دستگاه چاپ و تجهیزات ویژه میفرستادن که بتونن علیه رژیم فعالیت کنن. مثلا یه ابزار رادیویی CIA براشون فرستاده بود که با این میتونستن تلویزیون رسمی لهستان رو یه جورایی هک کنن. هک کنه البته، ولی سازوکار شبیه هک شدن بود. به این صورت که صفحه تلویزیون موقع پخش برنامه عادیش یهو سیاه میشد، بعد لوگوی همبستگی با یه پیام کوتاه روحیه بخش رو صفحه تلویزیون ظاهر میشد. یه چیزی شبیه این که مثلا جنبش هنوز زنده است، مقاومت مردم علیه رژیم عاقبت پیروز خواهد شد، یه جملاتی شبیه به این. یه همچین کاری خب تأثیر روانشناختی خیلی مهمی میذاشت رو مردم. البته حمایت آمریکایی‌ها از جنبش همبستگی همیشه هم مفید نبود. در ادامه حتی سعی می‌کردن جلوی فروپاشی نظام کمونیستی رو بگیرن که حالا می‌رسیم بهش. کلیسای واتیکان هم یکی دیگه از اون حامیان بزرگ همبستگی بود. در قالب سازمان‌های خیریه و اینا کمک‌های مالی هنگفتی می‌فرستادن برای فعالین اجتماعی مبارز تو لهستان. اما کلیسای واتیکان و لهستان چیکار؟ چرا از بین این همه کشورهای کمونیستی لهستان رو برای حمایتشون انتخاب کردند؟ علتش این بود که لهستان برعکس کشورهای کمونیستی دیگه بافت مذهبی خاصی داشت. مردم این کشور کاتولیک‌های پرشوری بودند. اعضای کلیسا تو شهرهای مختلف لهستان معمولاً محبوبیت خوبی داشتن بین مردم. کمونیسم البته همیشه سعی می‌کرد ریشه مذهب رو بخشونه تو هر جایی که بود. اما تو لهستان انگار با این قضیه کنار اومده بودند. با این قضیه که کلیسا بین مردم نفوذ داره، کلیسا تو لهستان یه مقدار مستقل اداره میشد. جبهه اپوزیسیون حکومت فقط جنبش همبستگی نبود، کلیسا و مذهبیون هم یه تعارض همیشگی داشتن با رژیم. این تعارضها اون موقعی بیشتر نمود پیدا کرد که یه فرد لهستانی تو واتیکان به عنوان پاپ جدید انتخاب شد. کی؟ سال 1978. این پاپ جدید رهبر کاتولیکای جهان، قبلا خودش کاردینال اعظم لهستان بود. مردم لهستان به خوبی میشناختنش. بین مردم محبوبیت داشت. پاپ جدید یه بار تو جوان 1979، یعنی قبل از آغاز جنبش همبستگی، اومد از ورشو بازدید کرد. استقبال گرمی هم ازش شد. اتفاقا تو سخنرانیش برای مردم از رژیم لهستان انتقادم میکرد. البته خیلی سربسته و با کنایه و مفهوم. استقبال پرشور مردم از پاپ رژیم لهستان رو به این باور رسوند که مذهب کاتولیک بین مردم نفوذ داره. برای همین تو اواسط 1983 دو سال و نیم از حکومت نظامی گذشته بود، اما همچنان تعارض‌های بین حاکمیت و مردم فروکش نکرده بود. خود جنرال یاروزلسکی درخواستش از پاپ لهستانی این بود که یه بار دیگه بیاد از ورشو بازدید کنه. میدونست که پاپ روی مردم چقدر تأثیر داره. می‌خواست اینجوری به حکومتش یه جورایی مشروعیت ببخشه. اما شرطش این بود که پاپ علیه رژیم صحبتی انجام نده. پاپ هم قبول کرده بیاد به لهستان به شرط اینکه حکومت نظامی تو لهستان برچیده بشه. دو طرف شرایط همدیگر رو پذیرفتن. پاپ یه بار دیگه تو جوان 1983 اومد از لهستان بازدید کرد. هرچند از رویارویی مستقیم با رژیم اجتناب میکرد، اما تو صحبتاش بازم سعی میکرد با کنایه و مفهوم منظورش رو منتقل کنه. وقتی که گفت لهستانی‌ها محکوم به پیروزیان، همه مردم منظورش رو فهمیده بودن. یاروزلسکی هم به قولش عمل کرد. یه ماه بعد از سفر پاپ به لهستان بساط حکومت نظامی رو کنار زد.
بی بولشویکا в каждой го постаті, бо то є твій найвеликший дійсяй вруг, то przecież он костями твоїх братів, brukował sieć swych niezliczonych dróg. To przecież on na Sybir gnał twe dzieci, a z jęków ich wesołą składał pieśń. To przecież on dziś ojców naszych...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
خب یکم از لهستان بیایم بیرون ببینیم تو دنیای بین الملل اون زمان چه اتفاقاتی داشت می افتاد. بالاخره هر جنبشی، هر اعتراضی خواه ناخواه از جریانهای بین المللی تأثیر می گیره و حتی بهشون تأثیر می ذاره. تو اون زمان تو اواسط دهه 80 تو مسکو اتفاقاتی افتاد که چند سال بعد چهره دنیا رو برای همیشه دگرگون کرد. در فروپاشی امپراتوری شوروی عوامل زیادی دخیل بودند. اما اگه بخوام فقط یکیشو بگم، اونی که از همه مهمتر بوده، میگم میخائیل گورباچوف. آخرین پیشوای اتحاد شوروی که وقتی این فایل داره ضبط میشه به تازگی از دنیا رفته. تو اپیزود 7 مفصل در موردش صحبت کردم. گفتم که گورباچوف وقتی به قدرت رسید چه اقداماتی رو انجام داد؟ چطوری با اصلاحاتش شوروی به مرز فروپاشی نزدیکتر شد؟ اما بعد نیست اینجا هم یه مقدار ازش صحبت کنیم. هم به مناسبت همین درگذشتش و همین که به داستانمون خیلی مربوط میشه. گورباچوف به وضوح متفاوت بود. اون برعکس همه رهبران قبلی شوروی جوون و پر انرژی بود. بدون متن آماده میتونست سخنرانی کنه. لابلای مردم میرفت از فاصله نزدیک باشون صحبت میکرد و خلاصه برعکس همه رهبران پیر شوروی شبیه یک انسان بود. مردم میتونستن باهاش ارتباط برقرار کنن. برای مردم دنیا حتی جذابیت داشت. به قدرت رسیدنش هم تو مسکو اتفاق خارق‌العاده‌ای بود. تو اون سیستمی که همه فقط بر اساس تملق و چاپلوسی و ریا و بر اساس این چیزا میتونستن رشد کنن، تو همچین سیستمی گورباچوف صعود کرده بود بدون اینکه ویژگی‌های مثبت شخصیتیشو از دست بده. به فساد ناپذیری شهرت داشت، اونم توی سیستمی که مظهر فساد و دزدی و اختلاس بود. تو سن 54 سالگی به دبیر کلی حزب کمونیست رسید، یعنی پیشوای شوروی، بالاترین مقام اجرایی کشور. اون زمان از جوان‌ترین فردی که تو کادر رهبری شوروی وجود داشت 10 سال از اون جوان‌تر بود. اون موقع اصلاً شبیه مردی به نظر نمی‌رسید که بیشتر از هر کسی دیگه‌ای بتونه باعث نابودی کمونیسم بشه. اون واقعاً به کمونیسم باور داشت. حس می‌کرد رسالتش نجات کمونیسمه. واقعاً به این قضیه باور داشت که می‌تونه نظام کمونیستی شوروی رو اصلاح کنه. برای همین یه سری اصلاحات گسترده‌ای رو در پیش گرفت، هم تو مسائل داخلی کشور هم تو سیاست خارجی. اما خب تو اپیزود 7 هم گفتم اصلاحاتش خیلی به نتیجه دلخواهش نرسید. در عوض یه نتایج دیگه ای رو داد. در واقع گورباچوف کارهای درستی انجام داد به دلایل نادرستی. به قول یکی از منتقداش میگفت گورباچوف فکر میکرد اگه یه فاحشه رو ببره حموم، اینو تمیز بشوره، چرک و کثافت رو ازش جدا کنه، میتونه بکارتش رو هم احیا کنه. که خب سخت در اشتباه بود. موقعی متوجه اشتباهش شد که دیگه شوروی اصلا وجود نداشت. اما تو اواسط دهه 80 شوروی حال و هوای اصلاحات برداشته بود، مخصوصا تو روابط بین الملل. رویکرد گورباچوف تو سیاست خارجی احیای روابطش بود با غربی ها. معتقد بود شوروی اگه واقعا میخواد رقابت بین المللی داشته باشه با کشورهای پیشرفته دنیا، باید بتونه از انزوا خارج بشه، بتونه به جامعه جهانی برگرده. تو همین راستا روابط نسبتا گرمی رو با غربی ها آغاز کرد. با انگلیس، با آمریکا، مذاکراتش رو با آمریکایی‌ها آغاز کرده بود که بتونه یه جورایی تنش‌های جنگ سرد رو یه مقدار کاهش بده. یکی دیگه از تحولات دوران گورباچوف نوع ارتباطش با کشورهای اروپای شرقی بود، کشورهای اقماری شوروی. مدام با اتاق فکرش جلساتی رو برگزار می‌کرد تا به یه نتیجه‌ای برسن. اینکه در قبال این متحدان شرقی باید چیکار می‌کردن؟ اصطلاحاً تو ادبیات سیاست خارجی به این کشورها می‌گفتن امپراتوری بیرونی شوروی. شامل کشورهایی مثل لهستان، چکسلواکی، رومانی، آلمان شرقی، مجارستان، بلغارستان، کشورهایی که اول اپیزودم گفتم اینا بعد از جنگ جهانی دوم ارتش شوروی سهم گسترده‌ای داشت تو آزاد کردنشون از دست ارتش آلمان نازی. بنابراین یه جورایی خودش رو صاحب سهم میدونست تو این کشورها. سالها سعی کرده بود اینا رو زیر سلطه خودش در بیاره، حتی به قیمت نگه داشتن بخشی از نیروی نظامیش تو این کشورها. شوروی سالها به خاطر حفظ سلطه‌اش تو امپراتوری بیرونی هزینه‌های هنگفتی رو میداد. مثلا میگن سالیانه حدود 10 میلیارد دلار شوروی صرف حفظ ثبات تو اروپای شرقی میکرد. حتی میگن سطح زندگی مردم خود شوروی از خیلی از این کشورها پایین‌تر بود. یعنی مردم شوروی نسبت به مردم مثلا لهستان یا چکسلواکی وضعیت به مراتب بدتری داشتند. این دیگه واقعا طنز تلخ تاریخ بود. کشور سلطه‌گر وضعیت اقتصادی مردمش بدتر از اون کشورهای زیر سلطه بود. تو اپیزود 20 هم گفتم معمولا خود کشور توتالیتر، اون کشور مادر، کشوری که تحت حاکمیت تمامیت‌خواه قرار داره، بیشتر از کشورهای زیر سلطه‌اش چپاول میشه. اما تو دوران گورباچوف این رویکرد تا حد زیادی تغییر کرد. اون معتقد بود ارتباط دیپلماتیک قوی‌تر شوروی با کشورهای غربی این مهمتره نسبت به پیوند برادرانش با کشورهای مشترک المنافع بلوک شرق. حس میکرد برای اینکه بتونه ارتباط بهتری داشته باشه با غربی‌ها باید تسلطش رو امپراتوری بیرونی کاهش بده. برای کاهش تنش‌های بین‌الملل به این کار نیاز داشت. توی گزارش محرمانه از وزارت خارجه شوروی به گورباچوف اینجوری اومده. نوشته با توجه به گفتگوهای متمرکز بین اتحاد شوروی و ایالات متحده، روابط ما با کشورهای سوسیالیستی اهمیت ثانویه داره. ما باید این واقعیت رو بپذیریم که استفاده از نیروی نظامی رو تو اروپای شرقی حتی تو حادترین شرایط باید کنار بذاریم. بنابراین دکترین جدید گورباچوف تو حیطه سیاست خارجی بر این اساس بود که تسلطش رو بر امپراتوری بیرونی تا حد زیادی کاهش بده. سران کشورهای بلوک شرق و نوامبر 1986 به مسکو دعوت کرد. بهشون گفت حمایت سنتی روس‌ها از متحدان سوسیالیستی خودش دیگه به اتمام رسیده. دیگه اون زمانی که شوروی ضامن بانکی شما میشد، وام‌های کلان می‌گرفتید از شوروی‌ها، نفت و گاز ارزون بهتون می‌فروختیم، اون دوره دیگه تموم شده. امروز دیگه تجارت باید بر اساس سود متقابل باشه، بر اساس شرایط واقعی بازار باشه. این حرفا به معنای آغاز عقب نشینی تدریجی شوروی بود از اروپای شرقی. شوروی یه زمانی تانک و سرباز می‌برد به این کشورها که بتونه قیام مردمش رو سرکوب کنه. اما زمان گورباچوف دیگه اوضاع فرق می‌کرد. اون علناً میگفت این سرکوب‌ها کار اشتباهی بوده. کشورهای بلوک شرقی هم اکثراً توسط دیکتاتورها اداره می‌شد، توسط رژیم‌هایی که مقبولیت بسیار کمی داشتند. با کاهش حمایت‌های شوروی اون‌ها عملاً دچار مشکل می‌شدن. از بین این 6 تا کشوری که اسمشون رو بردم، لهستان بیشترین کمک‌های مالی رو از شوروی می‌گرفت و اتفاقاً اولین کشوری بود که به اصلاحات صادر شده از مسکو واکنش نشون داد. جنرال یاروزلسکی تو لهستان یاد گرفته بود که مثل اسلاف گذشتش تو ورشو جا پای اربابان کرملین نشین بذاره و حالا دستور جدید صادر شده از مسکو پذیرش اصلاحات بود. اصلاحاتی که خیلی زودتر از مسکو تو لهستان آغاز شده بود، اما یاروزلسکی با حکومت نظامی سعی کرد این اصلاحات رو سرکوب کنه. ولی جنرال زودتر از هر دیکتاتور دیگه‌ای تو بلوک شرقی فهمیده بود که دیگه اوضاع فرق می‌کنه. اومد اقدام شگفت‌انگیزی انجام داد. به تقلید از گورباچوف سعی کرد قدم در راه اصلاحات بذاره. البته مسائل داخلی خود لهستان هم بی تأثیر نبود. یاروزلسکی به وضوح میدید که حکومت نظامی نتونست شرایط رو به نفع حزب کمونیست تغییر بده. برعکس حزب کمونیست رو به شدت تضعیف کرده بود. بیشتر از 3 میلیون نفر تو مدت 5 سال از عضویت تو حزب کمونیست کناره‌گیری کرده بودند. کشور به مرز فروپاشی اقتصادی رسیده بود. تورم بالای 50%، افزایش 40% مواد غذایی، وام‌های بزرگی که از غربی‌ها می‌گرفتند. آگوست 1988 موج جدیدی از اعتصاب‌ها و اعتراضات گسترده سراسر لهستان را فرا گرفت. 15,000 نفر کارگر لهستانی فقط تو شهر کراکوف اعتصاب کردند. معادن زغال سنگ، نیروگاه‌های برق، شبکه حمل و نقل سراسری، این بخش‌ها کارگراشون دست به اعتصاب‌های گسترده زدند. سازمان همبستگی به رهبری والسا یه بار دیگه سعی کرد هدایت این اعتصاب‌ها رو به عهده بگیره. تو این چند سال همبستگی فعالیت زیرزمینی داشت، اما اعتصاب‌های سال 88 باعث شد یه جون تازه‌ای بگیره. والسا یه بار دیگه اومد وسط میدون تا جنبش مردمی و سازماندهی کنه. هرچند تو همین چند سال رژیم لهستان بارها تلاش کرده بود از روش‌های مختلف تلاش می‌کرد شخصیت والسا رو بین مردم بی‌اعتبار کنه. سعی می‌کردن این روایت رو جا بندازن که آره والسا مزدور حکومته. به طور غیر رسمی یه مدارکی رو منتشر می‌کردن که نشون می‌داد والسا با پلیس مخفی لهستان همکاری داشته. این اقدامات تا حدودی تأثیر داشت رو کاهش محبوبیت والسا تو سطح عمومی، اما خب اون همچنان پرطرفدارترین چهره بین لیدرهای معترضین بود. تا اینکه تو همون سال یاروزلسکی تصمیم گرفت نقاب دموکراسی بزنه. سعی کرد ادای گورباچوف رو در بیاره. چیکار کرد؟ اومد دستور داد یه رفراندوم برگزار بشه. تو این رفراندوم قرار بود چند تا سوال مهم از مردم بپرسن که در اومایه همه این سوالا در کل می‌خواست اینو بپرسه که آیا مردم مایل به اصلاح سیستم سیاسی کشورشون هستن یا نه. یاروزلسکی یه جورایی با این رفراندوم می‌خواست اپوزیسیون خودش هم زیر فشار بذاره. یعنی می‌خواست اونا رو توی دوراهی قرار بده. اگه همبستگی این رفراندوم رو تایید میکرد، یعنی مردم رو تشویق میکرد تو این رفراندوم شرکت کنن، اون موقع ممکن بود از سمت عناصر رادیکالتر متهم بشن به همدستی با رژیم، متهم بشن به سازش. و حتی اگه همبستگی رفراندوم رو تایید نمیکرد، اون وقت حکومت اینطوری تظاهر میکرد که ما میخواستیم اصلاح بشیم اما خودتون نخواستیم. خلاصه میخواست یه جورایی همبستگی رو ضرب فنی کنه. سازمان همبستگی در کل رویکرد تقریبا مثبتی داشت به رفراندوم. بعضی از رهبران همبستگی اون رو رد می‌کردن، بعضی‌هاشون هم تایید کردن. والسا جزء کسایی بود که رفراندوم رو تایید کرد. کلاً لخ والسا جزء عناصر میانه روی سازمان همبستگی بود. برای همین هم مدام متهم می‌شد به خیانت، متهم می‌شد به همدستی با رژیم. اما در عوض به جای اینکه همبستگی تو این رفراندوم دچار مشکل بشه، خود حکومت ضربه فنی شد. چطور؟ یاروزلسکی فکر می‌کرد هر اتفاقی هم که بیفته، حتماً می‌تونه اون نتیجه دلخواهش رو از این همه پرسی بهش برسه. هدفش از اجرای همه پرسی این بود که یه مقبولیتی برای نظامش دست و پا کنه. میخواست خودش بشه مجری همون اصلاحاتی که مردم سالها از طریق جنبش و اعتصاب دنبالش بودن. با خودش میگفت مردم دنبال اصلاحاتن دیگه. من میام یه رفراندوم برگزار میکنم، بعدش مردم میان به اصلاحات من جواب مثبت میدن، اون وقت هم کلیت رژیم کمونیستی تایید میشه، همین که من میتونم مجری اصلاحات باشم. اون وقت دیگه سازمان همبستگی چیکار است؟ مردم رأی دادن. اما نتیجه همه پرسی که اومد بیرون خلاف انتظاراتش بود. حدود 17 میلیون نفر تو این همه پرسی شرکت کردند، یعنی معادل 67% واجدین شرایط. از این 17 میلیون نفر 12 میلیون نفر به سوال رفراندوم جواب آری دادند، یعنی حدود 66% از کسایی که رأی دادن موافق اصلاحات بودند. اما مشکل یه جای دیگه بود. قانون همه پرسی تو لهستان میگفت حداقل 51% واجدین شرایط برای رأی دادن باید نظر موافق داشته باشند. 51% واجدین شرایط که میشد یه چیزی حدود 13 میلیون نفر. اما تعداد کسایی که رأی مثبت دادن حدوداً 11.5 میلیون نفر بود، یعنی 7% کمتر از اون مقداری که جنرال بهش نیاز داشت. یاروزلسکی تو تصویب قانون همه پرسی مرتکب یه اشتباه راهبردی شده بود. برای همینم هم برنامه اصلاحاتش از اعتبار ساقط شد. حالا دیگه تنها راه بقا برای یاروزلسکی و دار و دستش کنار اومدن با سازمان همبستگی بود. یاروزلسکی قصد داشت همبستگی رو دوباره مثل سابق به رسمیت بشناسه، یعنی همون کاری که ادوارد گیرک انجام داده بود، و حتی این نیت رو داشت که اعضای سازمان همبستگی رو پاشون رو به قدرت باز کنه، یعنی بهشون پست و مقام بده تو دولت. اما قبلش با شوروی مشورت کرد. گورباچوف جولای 88 اومد از ورشو بازدید کرد. اتفاقا مردم زیادی ازش استقبال کردند. گورباچوف به یاروزلسکی پیشنهاد داد با همبستگی کنار بیاد، باهاشون گفتگو کنه. بهش گفت اگه موجودیت رژیم لهستان به خطر بیفته، شوروی هیچ کاری برای نجات اونا انجام نمیده. اما به هر حال به هر طریقی که بود، یاروزلسکی یه وام جدید از روس‌ها گرفت که ورشکستگی کشورشو به تعویق بندازه. یه وام 500 میلیارد دلاری. اتفاق مهمتر ولی دسامبر همون سال بود، وقتی که گورباچوف تیر خلاصو به کشورهای سوسیالیستی بلوک شرق وارد کرد. چیکار کرد؟ اومد تو کنفرانس علنی سازمان ملل یه سخنرانی تاریخی به نمایش گذاشت. هیچ کس اون روزو فراموش نمی‌کرد. روزی که گورباچوف بیشتر از هر سخنران دیگه تو تاریخ سازمان ملل تشویق و تحسین شد. کارمندای سازمان ملل بعدها گفتن در طول فعالیتمون هیچ کس دیگه‌ای رو ندیده بودیم که حاضرین جلسه اینقدر با شدت تشویقش کنند. اما مگه گورباچوف چی گفته بود؟ حرفای مهم می‌زد. گفت جنگ سرد که 40 سال انرژی ابرقدرت‌ها رو تلف کرده بود، اینک به پایان رسیده. نبرد طبقاتی مرده و جای خودشو داده به ارزش‌های انسانی جهان شمول. هر کسی در انتخاب کردن باید آزاد باشه. استفاده از زور برای حل مسائل بین‌الملل رو محکوم کرد. گفت به زودی اقدامات یک جانبه ای انجام میده برای کاهش ارتش نیم میلیون نفری شوروی تو مناطق اروپای شرقی. گورباچوف از خروج 50,000 نیروی نظامی تو مجارستان و چکسلواکی خبر داد. با این اتفاق زنگ خطر برای کشورهای اقماری به صدا در اومد، مخصوصا برای لهستان که اپوزیسیون تو این کشور قدرت بیشتری داشت. نهایتاً بعد از این همه کشمکش و درگیری، بعد از این همه هزینه‌ای که مردم لهستان تو مبارزاتشون داده بودند، جنرال یاروزلسکی 26 آگوست 1988 با والسا تماس گرفت. بهش پیشنهاد داد با هم مذاکره کنند. این پیشنهاد مذاکره آغازی بود بر پایان کمونیسم جهانی. سران همبستگی اون رادیکال تراشون اولش خیلی با مذاکره موافق نبودند، اما والسا کم کم راضیشون کرد. بهشون میگفت میزگرد بهتر از سلول مربعه. یعنی منظورش این بود که مذاکره کنیم بهتر از اینه که زندان بریم. میگفت حکومت ضعیف‌تر از اونیه که ما رو له و لورده کنه، اما ما هم اونقدری قوی نیستیم که در حال حاضر بتونیم حکومت رو ساقط کنیم. خلاصه هر جوری که بود رهبران همبستگی رو قانع کرد. هرچند بعضیاشون بازم والسا رو متهم کردن به خیانت. میگفتن رژیم کمونیستی یه جنازه رو به موت بود. والسا با مذاکرات کاری کرد این جنازه رو به موت دوباره احیا بشه. میگفتن ما چطوری بیایم با کسایی مذاکره کنیم که سالها ما رو زندانی کردن، آزار و اذیتمون کردن؟ چطوری میتونیم با اینا مذاکره کنیم؟ اما والسا از قول چرچیل یه جمله معروفی رو نقل میکرد. میگفت من حاضرم حتی با شیطان هم مذاکره کنم، به شرطی که این کار یه نفعی برای لهستان داشته باشه. خلاصه هر دو طرف توافق کردن این مذاکرات رو انجام بدن. به این ترتیب لهستان شد اولین کشور بلوک شرق که قدم گذاشت در راه برون رفت از یوغ کمونیست.
He called on his flock to recapture control of their destiny. It broke down the barrier of fear. We saw that if we could stick together in solidarity, the authorities would have less power.
The Polish economy was in crisis. There were shortages everywhere. Western loans had been squandered, and the country was burdened by foreign debt.
فوریه 1989 مذاکرات میزگرد آغاز شد. طی 2 ماه زندانیان سابق مشغول مذاکره با زندانمان‌های سابق بودند. 92 جلسه مذاکره برگزار شد. تو سراسر دنیا این میزگردهای لهستان تبدیل شد به نمادی برای انقلاب. قشنگ معلوم بود که قدرت داره یواش یواش از دست حزب کمونیست سر می‌خوره. نهایتاً توافق تاریخی بین سازمان همبستگی و حزب کمونیست، یا بهتر بگم بین والسا و یاروزلسکی به انجام رسید. طبق این توافق همبستگی به عنوان اپوزیسیون به رسمیت شناخته شد، یعنی دوباره قانونی شد. حزب کمونیست همچنان تو صحنه قدرت باقی میموند، اما مهمترین دستاورد این توافق برگزاری یک انتخابات تقریبا دموکراتیک بود. اولین انتخابات دموکراتیک در تاریخ بلوک شرق. قرار بود این انتخابات برای 45% از کرسی‌های مجلس نمایندگان و 100% کرسی‌های مجلس سنا برگزار بشه. یعنی 65% مابقی کرسی‌های مجلس نمایندگان همچنان برای نماینده‌های حزب کمونیست رزرو شده بود. فقط 45%شون قرار بود بر اساس رأی مردم انتخاب بشه. حزب پیروز تو انتخابات نخست وزیر و کابینه دولت رو تعیین می‌کرد. اما ارتش و پلیس همچنان تحت کنترل رئیس جمهور باقی می‌موندن. رئیس جمهوری که پارلمان قرار بود انتخابش کنه. اما خب با توجه به اینکه 65% کرسی‌های پارلمان و کمونیستا برای خودشون رزرو کرده بودن، احتمالاً یاروزلسکی همچنان تو صحنه قدرت باقی می‌موند. این یه جورایی توافق غیررسمی مذاکرات بود، اینکه یاروزلسکی تو صحنه قدرت باقی بمونه. حالا رهبر حزب کمونیست نباشه مهم نیست، رئیس جمهور که می‌تونه باشه. همه فکر می‌کردن یه چنین توافقی بیشتر به نفع کمونیستاست. والسا رو بازم به همدستی با رژیم متهم کردند. اما نتایج انتخابات که اومد بیرون، همه متوجه شدن حزب کمونیست تو لهستان سال هاست که مرده. والسا خودش حدسش این بود که تو بهترین شرایط همبستگی میتونه فقط 1/4 کرسی‌های مجلس نمایندگان و 2/3 کرسی‌های مجلس سنا رو به دست بیاره. اما نتایج که اومد بیرون همه رو شگفت‌زده کرد. حزب کمونیست فقط 3-4% آرا مأخوذه رو به دست آورده بود. تقریبا همه اون کرسی‌های پارلمان که انتخابی بود، یعنی همه اون 45%، همشون از آن نماینده‌های همبستگی شد و حتی 99 صندلی از 100 تا صندلی مجلس سنا رو هم تونستن به دست بیارن. کمونیست‌ها خودشون هم فکر نمی‌کردن یه همچین شکست مفتزهانه‌ای بخورن. می‌گفتن این فقط یه شکست انتخاباتی نیست، این یه فروپاشیه. این به معنای پایان یک دوره است. میگفتن خیلی سال است مردم دیگه ما رو نمیخوان. مردم این فرصت رو پیدا کرده بودن که از طریق صندوق رأی بهشون بفهمونن که دیگه از اونا خسته شدن. درسته که مردم از کمونیستا روی گردان بودن، اما اعضای همبستگی هم هیچ سابقه‌ای تو مناصب سیاسی کشور نداشتن. خیلی‌هاشون اصلا مردم نمی‌شناختن. سیاستمدارای کمونیست شناخته شده‌تر بودن. ولی از اون برم کمونیستا هیچ تجربه‌ای از یه انتخابات دموکراتیک نداشتن. بلد نبودن چطور باید رقابت کرد. مثلا تو تبلیغات یکیشون نوشته بود با ما امن‌تر است. مردم هم کلی این شعار رو مسخره می‌کردن. می‌گفتن این بیشتر شبیه تبلیغ قرص‌های ضد بارداری می‌مونه. خلاصه به معنای واقعی کلمه یک انقلاب تو حوزه رأی‌گیری لهستان به وقوع پیوست. یاروزلسکی نتیجه انتخابات رو قبول کرد، اما میخواست دیگه نامزد ریاست جمهوری نشه. میگفت این افتضاحی که به بار اومده، اگه کاندید بشه حزب کمونیست دوباره شکست میخوره و از اینی که هست بدتر میشه. اما محافظه‌کارای کمونیست تاکید داشتن که یاروزلسکی تو قدرت باقی بمونه. والسا رو تهدید میکردن که اگه یاروزلسکی تو پارلمان رأی نیاره میزنن زیر مذاکره. یعنی نه انتخابات رو قبول میکنن نه نتایج مذاکرات. با این افتضاحی که به بار اومده بود برای حزب کمونیست، ژنرال برای رئیس جمهور شدن علاوه بر رأی همحزبیاش تعدادی رأی نماینده های همبستگی رو هم بهشون نیاز داشت. اما بعید به نظر میرسید که همبستگی حتی یه نفرشون بخواد به ژنرال رأی بده. برای همینم یاروزلسکی میخواست کنارگیری کنه. اما جالبه اون کسی که قانعش کرد کاندیدای ریاست جمهوری بشه گورباچوف نبود، رئیس جمهور آمریکا بود، جورج بوش پدر. بوش جولای 1989 توی سفری اومده بود به ورشو با یاروزلسکی صحبت کرد. قانعش کرد حتما برای ریاست جمهوری کاندید بشه. اونقدر از یاروزلسکی تعریف و تمجید کرد که حتی صدای انتقاد خیلی از اعضای همبستگی رو هم در آورده بود. طنز تلخی بود. آمریکایی‌ها طی نیم قرن خودشون میلیاردها دلار خرج این کرده بودن که بلوک شرق فرو بپاشه. اما حالا که رژیم کمونیستی به لبه پرتگاه رسیده بود، داشتن ازش حمایت می‌کردن. یه بسته حمایتی 100 میلیون دلاری به یاروزلسکی دادن. کیا؟ آمریکایی‌ها، دشمنان قسم خورده کمونیست. تئوری‌های توطئه مختلفی تو این زمینه مطرح میشه. این که چرا آمریکا، چرا جورج بوش اون زمان خواهان این بودن که رژیم کمونیستی حداقل یه مدتی بیشتر تو قدرت باشه. یکی از دلایلش اینه که میگن آمریکا از بی‌ثبات شدن اروپا می‌ترسید. خیال می‌کرد اپوزیسیون هنوز توانایی کافی رو نداره که قدرت رو به تنهایی بخواد به دست بگیره. مثلا سال 1956 آمریکایی‌ها انقلابیون مجارستان رو تشویق می‌کردن که اعتراض کنن، شورش کنن. اما همین که تانک‌های روسی وارد خیابون‌های مجارستان شدن، معترضای مجاری رو داشتن زیر چرخ‌های غول‌پیکرشون له می‌کردن، دولت آمریکا هیچ کمکی به انقلابیون نکرد. قصه لهستان هم همین بود. خلاصه به هر دلیلی که بود، یاروزلسکی بازم تو صحنه قدرت باقی موند، اما فقط برای چند ماه. والسا بعضی از نماینده‌های همبستگی رو تو مجلس قانع کرد که ژنرال رو برای ریاست جمهوری تایید کنند. چون این یه جورایی توافق غیررسمی تو مذاکرات میزگرد هم بود دیگه. اینکه یاروزلسکی همچنان باقی بمونه تو قدرت. انتخابات انجام شد. یاروزلسکی که یه زمانی لهستان رو به یه دیکتاتوری نظامی تبدیل کرده بود، حالا به عنوان اولین رئیس جمهور دموکراتیک لهستان انتخاب شد. اونم فقط با اختلاف یک رأی. طولی نکشید که ژنرال از دبیر کلی حزب کمونیست استعفا داد. همبستگی در ائتلافش با کمونیستا دولت تشکیل داد، اما والسا تمایلی نداشت تو این دولت ائتلافی مشارکت کنه. میگفت ترجیح میدم یه کارگر ساده باشم. اما واقعیت این بود که همون موقعش هم قدرتمندترین شخص تو لهستان والسا بود. این موضوع وقتی ثابت شد که یاروزلسکی از قدرت کنارگیری کرد، والسا به عنوان دومین رئیس جمهور لهستان به قدرت رسید. به مدت 5 سال رئیس جمهور بود، اما نه رئیس جمهور جمهوری خلق لهستان، بلکه جمهوری لهستان. واژه خلق رو از عنوان لهستان خط زدند. حزب کمونیست اندکی بعد از کنارگیری یاروزلسکی منشعب شد. حزبی که بیشتر از 40 سال یگانه حزب قانونی کشور بود، حالا تبدیل شد به چند تا شاخه احزاب چپگرا که دیگه مجبور بودن برای رسیدن به قدرت با بقیه احزاب رقابت کنند. یاروزلسکی هم بعد از کنارگیری از ریاست جمهوری خونه نشین شد. سال 2014 تو ورشو از دنیا رفت. تبدیل شد به اولین دیکتاتور کمونیستی تاریخ که از قدرت کنارگیری کرده بود. لخ والسا ولی همچنان تو سن 79 سالگی الان فعالیت سیاسی انجام میده. از قول مجله تایم یکی از 100 شخصیت تأثیرگذار قرن 20. چند تا دکترای افتخاری از چند تا دانشگاه معتبر دنیا داره، از دانشگاه هاروارد، کلمبیا. هرچند ولی همبستگی دیگه به شکل سابقش وجود نداره. امروز احزاب جدید و مختلفی تو لهستان در حال رقابتن. امروز دیگه نصف بیشتر صندلیای پارلمان برای حزب کمونیست رزرو نشده. امروز دیگه کارگرای لهستانی برای اینکه بتونن برن توالت مجبور نیستن نیم ساعت پیاده روی کنن. امروز تورم افسار گسیخته خاک لهستانو به توبره نکشیده. امروز دیگه کارگرا و روشنفکرای لهستانی از ترس زومو مجبور نیستن مخفیانه تلویزیون رسمی رو هک کنن که بتونن یه جمله حرف بزنن. اونا امروز آزادن چون لهستان آزاده. شاید اگه شجاعت و جسارت مردانی مثل والسان نبود، لهستان اولین دموکراسی بعد از خفقان کمونیستی نمیشد. والسا از دیوار کارخونه کشتی‌سازی لنین بالا رفت، از اون جرثقیله بالا رفت، برای کارگرها سخنرانی کرد، انواع هزینه ها رو مردم لهستان دادن، یک مسیر طولانی و سختی رو طی کردن، از اعتصاب و اعتراض و حکومت نظامی گرفته تا رفراندوم و مذاکرات و انتخابات تا بالاخره رسیدن به دموکراسی. ممنون از شمایی که پادکست معجون رو میشنوید و به دیگران معرفی میکنید. این 34مین اپیزود از پادکست معجون بود و اولین قسمت از سریال 3 قسمتی پایان تاریخ. اقتباسی بود از کتاب انقلاب‌های 1989 و سقوط امپراتوری شوروی در اروپا نوشته ویکتور سباستیان. قسمت‌های بعدی این سریال آذر 1401 منتشر میشه. اگه صاحب کسب و کاری هستید که دوست دارید اسپانسر پادکست معجون باشید، حتما بهمون ایمیل بزنید تا در موردش صحبت کنیم. حمایت مالی دلخواهم از پادکست معجون فراموشتون نشه. آرزوی بهترینا رو دارم براتون به امید روزهای روشن.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.